کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل پنجم، پدران روحانی، آگاریک و کرنموز کشیش. کلمبان با بهت و حیرت ولی با خونسردی و متانت بار بیمهری و بیلطفی ملت پنگوئن را تحمل می‌کرد. هیچگاه نمی‌شد که از خانه بیرون آید و مردم به دنبالش نیفتند و سنگسارش نکنند. به این جهت دیگر از خانه بیرون نمی آمد و روز شب در اتاق کار خود می نشست و با همان لجاجت مردانه یادداشت‌های تازه‌ای در باب بیگناهی اسیر مظلوم قفس می نوشت. در این اوان ما بین خوانندگان نادری که آثار او را می خواندند 10-12 نفر پیدا شدند که دلایل متین و منطقی کلمبان آنان را متأثر و متوجه ساخت و به تدریج در مجرمیت پیروت تردید کردند. این اشخاص مفهومات خود را با اقربا و نزدیکان خیش در میان نهادند و کوشیدند تا نوری را که از آثار کلمبان بر آینه مغزشان تابیده بود به اطراف خود بپراکند. یکی از ایشان دوست و معاشر روبن اصلی، رئیس دولت بود که از شک و تردید تازه خود در مجرمیت پیروت با وی سخن گفت و از آن روز به بعد دیگر رئیس دولت او را به حضور نپذیرفت. یکی دیگر نامه سرگشاده و مستدلی به وزیر جنگ نوشت و از وی توضیحات کافی در باب پیروت خواستار گردید. سومی موسوم به کردانیک که از تمام خوانندگان آثار کلمبان رشیدتر و خطرناکتر بود، نوشته هجایی بسیار شدید و لحنی منتشر ساخت. بهت و حیرت زائد الوصفی قوم پنگوئن را فرا گرفت. همه می گفتند که مدافعین پیروت خائن اجیر یهودیان بزرگ شدند. ملت به این اشخاص نیز نام پیروتی داد و وطن پرستان غیور قسم یاد کردند که همه را به دیار عدم رهسپار سازند. در جمهوری وسیع پنگوئنی بیش از 1000 یا 1200 نفر پیروتی وجود نداشت، ولی ملت چنین تصور می کرد که عده ایشان بسیار زیاد است و در همه جا حضور دارند و حتی بعضی از این می ترسیدند که مبادا در گردشگاه ها و مجامع و مجالس و سالن های عمومی و یا در منزل بر سر میز غذاخوری و حتی در بستر زناشویی نیز با ایشان مواجه باشند و ملتفت نشوند. نصف جمعیت کشور به نصف دیگر زنین و بدگمان بود و نفاق و اختلاف آتش به آلکا زد. آگاری که کشیش در این اوقات مدیر مدرسه بزرگی بود که اطفال نجبا و اشراف کشور در آن تحصیل می کردند. این مرد با کمال دقت و تشویش مراقب جریان اوضاع بود. بدبختی ها و سوء تصادفاتی که برای کلیسا و روحانیت مسیحی پیش آمده بود اثری در این کشیش ریاکار نداشت و او همچنان نسبت به شاهزاده کروشو وفادار مانده بود و امید و آرزوی برقراری تاج اژدها و جلوس وارث سلاطین دراکونید را بر تخت سلطنت در دل می پروراند. به نظر آگاریک چنین می آمد که حوادث جاری و آتی کشور و وضع روحی ملت که در این حال با هم رابطه علت و معلولی دارند و همچنین اختشاشات مردم و نتایج حاصل از آن در صورتی که با عقل و تدبیر و فهم و سیاست کشیش مدبری چون او به خوبی هدایت شود و یا عمدن منحرف گردد قادر خواهد بود در شرایط استفاده از زمان و مکان حکومت جمهوری را واژگون سازد و قوم پنگوئن را وادارد تا اساس سلطنت را تجدید و شاهزاده کروشو را که فضیلت و تقوای او مایه تسلا و قوت قلب مؤمنین است به تخت سلطنت بازگرداند. آگاریک با این اندیشه کلاه سیاه خود را که لبه های بلند آن چون بال فرشته شب سایه افکن بود بر سر نهاد و راه جنگل کنیل را در پیش گرفت و به سوی کارخانه‌ای که همکار محترمش کرنموز کشیش در آن به کشیدن شراب صحت بخش سنت اوربروز مشغول بود حرکت کرد. صنعت و کسب کشیش مقدس کنیل که در زمان سقوط شایتون ضربت سختی خورده بود کم کم جان می گرفت. صدای ریل آهن که حامل کالای متبرک کرنموز بود به گوش می رسید و در زیر انبارهای کارخانه صدها یتیم کرباس پوش به پر کردن بطری ها و میخ کردن صندوق ها مشغول بود. آگاریک کرنموز محترم را در میان اجاق ها و قرع و انبیخ ها پیدا کرد. چشمان جذاب آن پیرمرد بار دیگر برق و جلای یاقوت گرفت و کله سفیدش صافی و درخشندگی نخستین را باز یافته بود. آگاریک بدون تجدید فعالیت آزمایشگاه و کارخانه و پیشرفت مجدد صنعت شرابسازی را به کرنموز تبریک گفت. کرنموز تشکر کرد و گفت: خدا را سپاس می‌گذارم که کارها از نو رونق گرفت. راستی برادر، تو خود دیده بودی که کارخانه من به چه وضع فلاکت باری افتاده بود. دیگر لازم نیست چیزی بگویم. آگاریک سر برگرداند ولی کرنموز ادامه داد و گفت: شراب سنت اوربروز بار دیگر رونق نخستین را به دست آورده است. گرچه تکلیف این کارخانه روشن نیست، زیرا قوانینی که علیه ما وضع کرده اند هنوز لغو نشده و فقط به حال تعویق و تعلیق افتاده است. کرنموز این بگفت و چشم یاقوت فام خود را به آسمان دوخت. آگاریک دست بر شانه او گذاشت و گفت: کرنموز عزیزم، این کشور بدبخت ما چه منظره فلاکتباری پیدا کرده است. همه جا نافرمانی و لجام گسیختگی و هرج و مرج و خودسری حکم فرماست. همه جا خودپرستان و شورش طلبان و فتنه جویان سر بلند کردند. این گروه شیاد پس از آن که قوانین الهی را زیر پا گذاشتند، در برابر قوانین بشری نیز به سفارایی پرداخته و به مخالفت برخواسته. این نکته مسلم است که هرگاه کسی بخواهد فرد خوبی برای جامعه خود باشد، باید مسیحی واقعی و مؤمن حسابی باشد، ولی این خیر سر کلمبان لعین پیرو و مرید شیطان است و گروهی از جانیان و خیانتکاران نقشه شوم او را دنبال میکند. اینان میخواهند تمام لجامهای اجتماعی را بکسلند و همه قید و بندهای بشریت را زیر پا بگذارند و از کلیه رشته ها و پیوندهای مقدس مذهب آزاد گردند و از زیر بار قوانین و مقررات مذهبی که برای نجات و رستگاری ایشان وضع شده است شانه خالی کنند. این گروه ضربات خائنانه بر پیکر وطن می زنند تا بتوانند آن را مرعوب و مطیع و منقاد اراده خیش سازند، غافل از اینکه عاقبت در زیر بار نفرت و بی‌اعتنایی و قهر و خشم ملت خرد خواهد شد و این همان گردابی است که به دست کفر و بی‌دینی و آزادی فکر و عقیده و خودسری و ادعای عجیب خودمختاری و هرج و مرج طلبی ایشان را در کام خود فرو برده است. کرنموز سری تکان داد و گفت: برادر، سخنان شما بدون شک صحیح است، ولی باور کنید که گرفتاری عرق کشی و شراب سازی مرا از توجه به امور عمومی و سیاسی کشور باز داشته است. فقط می دانم که مردم از پیروت نامی صحبت می کنند. بعضی می گویند مجرم است و عده‌ای معتقدند که بیگناه است، ولی من از دلایل موافق و مخالف که به هیچ یک از طرفین هم مربوط نیست سر در نمی آورد. آگاریک مقدس یک دفعه تند شد و گفت: مگر شما در مجرمیت پیروت تردید دارید؟ کرنموز گفت: من نمیتوانم تردید داشته باشم، زیرا در این صورت با قوانین کشور خود مخالفت کردم و حالان که رعایت احترام قوانین مملکت مادام که متناقض و متباین با قوانین الهی نباشد بر ما واجب است. پیروت مقصر است زیرا محکوم شده است و اگر بیش از این درباره مجرمیت یا معصومیت او اظهار عقیده کنم، مثل این است که اختیار و قدرت خود را بالاتر از قضات قانونی مملکت می داند و خدا مرا از چنین خیال باطلی به دور دارد. به علاوه دیگر اظهار عقیده در این باب عملی لغو و بیهوده است، زیرا کار از کار گذشته و پیروت محکوم شده است و اگر محکومیت او به دلیل مجرمیت نباشد، چون محکوم شده است مجرم است و نتیجه این هر دو امر یکی است. همانطور که هر فردی در این مملکت به مجرمیت او ایمان دارد، من نیز اعتقاد دارم و تا زمانی که عدالت عمومی به من امر می کند، من به این قضیه عقیده‌مندم، زیرا فرد عادی حق دخالت در این مسائل را ندارد و فقط قاضی است که می تواند بیگناهی و یا بزهکاری متهمی را اعلام کند. عدالت بشری حتی با وجود خطاهای فاحش و در ماهیت محدود و ناتوان خیش قابل احترام است و البته این خطاها هم غیر قابل جبران نیست، منتها اگر قضات نتوانستند در دنیا به ترمیم آن بپردازند، خداوند عالمیان در آخرت جبران خواهد کرد. از همه اینها گذشته، من به این ژنرال گرتوک اعتماد کلی دارم و به نظر من گرچه به ظاهر چنین نمی نماید، ولی از تمام اشخاصی که به وی حمله می کنند داناتر و باهوشتر است. آگاریک گفت: مرد عزیز، قضیه پیروت امروز به جایی کشیده است که ما با در دست داشتن سرمایه کافی و کمک خداوند می توانیم آن را به میل خود و به نفع مرام خود بگردانیم و بالنتیجه ثمرات نیکو و مطلوبی از آن بگیریم. با دخالت در این مسئله می توانیم معایب حکومت جمهوری، یعنی این رژیم کثیف ضد مذهب را آفتابی سازیم و ملت را وادار کنیم تا توأن در راه احیای رژیم سلطنت و استقرار تخت و تاج سلاطین دراکونید و تجدید شؤون و افتخارات کلیساهای مسیح قد برافرازد. لیکن برای تحقق بخشیدن به این نقشه، ملت باید روحانیون و رؤسای مذهبی را در صف اول این مبارزه مقدس مشاهده کند و تشویق و تحریک شود. حال برخیز تا علیه دشمنان ارتش قیام کنیم و بر ضد اهانت کنندگان و قهرمانان ملی به مبارزه پردازیم و یقین داشته باش که تمام افراد ملت به دنبال ما خواهند آمد. کرنموز سری به علامت یأس جنباند و زمزمه کنان گفت: اینقدر هم خوشبین مباش، تمام افراد ملت که اغراق است، شاید خیلی کمتر باشد. البته حس می کنم که قوم پنگوئن هوس جنگ و نزاع با هم دارند، ولی عاقبت به خرج ما آشتی خواهند کرد و ما فقط مخارج جنگ ایشان را پرداخته ایم و بس. این است که من از تو برادر عزیز خواهش میکنم که اگر میشنوی پای کلیسا را در این قضایا به میان مکش. آگاریک گفت: شما که از فعالیت و پشتکار من آگاهی، از حزم و احتیاط و عقل و دوراندیشی من نیز مطلع خواهید شد. من به هیچ وجه کلیسا را بدنام نخواهم کرد. برادر عزیز، من از شما فقط سربایه‌ای می‌خواهم که با آن داخل نبرد شوم، دیگر کاری به کار شما نخواهم داشت. کرنموز بسیار کوشید تا از پرداخت مخارج اقداماتی که به نظر او جز بدنامی و رسوایی و ضرر ثمری نمی‌داشت سرباز زند، ولی آگاریک با بیانات و مهیج و مؤثر و تهدیدآمیز خود دست از سرش بر نداشت. عاقبت در برابر تهدیدها و التماسها و وعده و وعیدهای پرحرارت همکار دینی خود تسلیم شد و با سری افکنده و پایی لرزان به حجره محقر خیش که فقر و سادگی روحانی از سراپای آن مشهود بود رفت. در داخل حجره و در پای دیواری که با آهک سفید کرده بودند و در زیر شاخه متبرک شمشاد گاف صندوق بزرگی میخکوب شده بود. کرنموز آهی کشید و در گاف صندوق را باز کرد و از میان آن یک بسته کوچک اسکناس درشت برداشت و با دستی لرزان و مردد به آگاریک داد. آگاریک در حالی که بسته اسکناس را در جیب عبای خود جا می داد تشکر کرد و گفت: کرنموز عزیزم، تردید نداشته باشید که این قضیه پیروت را خدا برای ما پیش آورده است تا بدان وسیله افتخار و شرافت از دست رفته کلیساهای پنگوئنی را احیا کنیم. کرنموز آه دیگری کشید و گفت: خدا کند که همین طور باشد. سپس همین که در آزمایشگاه صنعتی خود تنها ماند، با چشمی نمناک و قلبی غمناک به تماشای اجاق‌ها و قرع و انبیق‌های خیش پرداخت. فصل ششم، 700 نفر پیروتی. کینه و نفرت عمومی نسبت به 700 نفر پیروتی روز به روز افزوده می شد. هر روز در کوچه های شهر آلکا 2 یا 3 نفر از ایشان را به طرز مرموزی به قتل می رساندند. یک روز یکی را در انظار عمومی مضروب ساختند، یکی دیگر را به رودخانه انداختند، سومی را به قیر اندودند و در پر مرغ غلطاندند و در خیابانهای شهر در جلوی چشم مردم شاد و خندان گرداندند و بینی چهارمی را نیز سروانی از افسران هنگ مسله کرد. دیگر هیچ کس از این گروه جرأت نمی کرد در اجتماع مردم یا در بازیهای تنیس یا در مسابقه ها ظاهر شود و حتی برای مراجعه به بانک مجبور بودند مخفیانه رفت آمد کنند. شاهزاده بوسنوس که از دشمنان خونی این عده بود تصمیم گرفت که یک باره جلوی جسارت ایشان را بگیرد و بیشرمی و گستاخی آنان را کیفر دهد. لذا در این باب با کونت کولنا و موسیو بیگور و موسیو ترومل و ویکونت الیو به مشاوره پرداخت و با هم انجمن بزرگی به نام انجمن ضد پیروت تشکیل داد. افراد شهری هزار هزار و سربازان جوخه جوخه و دسته دسته و فوج فوج و لشکر لشکر و سپاه سپاه و انجمن پیوستند و اهالی ایالات و بخشها و دهات و قصبات نیز الحاق خود را به این انجمن اعلام داشتند. مقارن همین اوان یک روز وزیر جنگ نزد رئیس ستاد خود ژنرال پانتر رفت و با کمال تعجب مشاهده کرد که در اتاق بزرگ کاروی که سابقا چون دل مؤمن پاک و تمیز بود اکنون از کف تا سقف اتاق کازیه های بزرگ پر از پرونده های قطور و عظیم به الوان مختلف و به قطع متفاوت بر روی هم انباشته شده و بایگانی خارق العاده و نوظهوری تشکیل داده که در ظرف چند روز عظمت 100 ساله یافته است. وزیر با بهت و حیرت بسیار پرسید: پانتر، اینها چیست؟ ژنرال پانتر با تبختر و تفرعنی که حاکی از احساسات پاک میهن پرستی وی بود گفت: اینها مجموعه مدارک و اسناد مکشوفه علیه پیروت است. روزی که ما این مرد را محکوم کردیم دلیلی نداشتیم، ولی بعد به طوری که ملاحظه می‌فرمایید جبران کردیم. در اتاق باز چشم وزیر جنگ به عده کثیری حمال افتاد که به خط زنجیر پشت سر هم می آمدند و بارهای سنگینی از کاغذ و پرونده در سالن بزرگ خالی می کردند و از آنجا آسانسور را مشاهده کرد که در زیر بار کمرشکن کارتون و دوسیه ناله می کرد و به کندی بالا می آمد. وزیر جنگ پرسید: پس اینها چیست؟ رئیس ستاد گفت: اینها هم مدارک تازه علیه پیروت است که برای ما فرستادند و غیر از اینها باز از کلیه ستادها و مراکز قشونی و اداری کشور و از کلیه محاکم اروپا خواسته و دستور دادم که در تمام شهرهای آمریکا و اقیانوسیه و در کلیه دفاتر مؤسسات تجارتی ما در آفریقا و آسیا هر چه پیدا کنند بفرستند و هم الان منتظرم که چندین لنگ بار از برم و یک کشتی هم از ملبورن برسد. رئیس ستاد پس از ابراز این همه حسن خدمت همچون قهرمان فاتح نگاهی خندان و مسرور به جانب وزیر افکند، ولی وزیر همچنان با عینک خود با اضطراب و تشویش بیشتر و خرسندی و رضای کمتری به این توده عظیم کاغذ و پرونده می نگریست. بالاخره رو به سوی جنرال پانتر برگرداند و گفت: بسیار خوب، بسیار خوب، ولی من می ترسم این همه مدارک و اسناد قضیه پیروت را از آن صورت ساده و روشن قبلی خود بیاندازد و آن را تاریکتر و بغرنجتر کند. این موضوع قبلاً مثل بلور صاف و شفاف و روشن بود و ارزش آن نیز به همان صفا و جلای آن بود. هیچ کس نمی توانست با ذره‌بین هم یک ذره عیب و یک لکه و خدشه در آن پیدا کند. وقتی این کار از زیر دست من در آمد، چون آفتاب تابان می درخشید و بلکه می توانم بگویم خود آفتاب بود، من به شما مروارید غلطانی سپردم و شما از آن کوهی عظیم ساختید. الغرض من از این می ترسم که شما خواسته باشید آن را بهتر کنید و بدتر کرده باشید. داشتن اسناد و مدارک خوب است و در این هیچ شکی نیست، ولی نداشتن آن شاید هزار درجه بهتر باشد. من که به شما گفتم ما یک دلیل شکست ناپذیر و غیر قابل خدشه در دست داریم و آن اعترافات خود مجرم یا بیگناه فرق نمی کند است. به دلیل دیگر چه نیازی بود؟ آنطور که من قضیه پیروت را ساخته بودم، هیچ کس نمی توانست کوچکترین ایرادی از آن بگیرد و از هیچ طرف میسر نبود که مورد حمله و کنجکاوی واقع شود، و چون در عین وضوح در ابهام مطلق قرار گرفته بود، کسی یارای دسترسی به آن را نداشت. ولی اکنون میدان وسیعی برای مناقشه و مشاجره باز شده است. به هر حال پانتر، به شما نصیحت می کنم که در مورد این پرونده ها جانب حزم و احتیاط را از دست ندهید و مخصوصا متشکر خواهم شد اگر روابط خود را با روزنامه نگاران محدود کنید. شما خوب حرف میزنید، ولی افسوس که زیاد حرف میزنید. راستی پانتر، بگو ببینم آیا در میان این مدارک اسناد جعلی نیز هست؟ پانتر لبخندی زد و گفت: اغلب این مدارک ساختگی است. گرتوک گفت: همین را میخواستم به تو بگویم، اغلب این مدارک ساختگی است و چه بهتر. البته اسناد مصدق و گواهی شده خیلی خوب است، ولی از نظر سندیت عموما مدارک جعلی بیش از مدارک مصدق ارزش دارد، زیرا مدارک جعلی از روی عمد و قصد قبلی و به مقتضای احتیاجات کار و به ناب سفارش قبلی به منظور خاص و معین و بالاخره چنان که باید صحیح و مناسب تنظیم شده است. علت دیگر ترجیح این اسناد بر اسناد اصلی این است که ذهن مردم را به یک عالم تخیلی میبرد و از حقیقت و راستی که متاسفانه در این جهان بدون اختلاط با دروغ وجود ندارد منحرف میکند. از اینها گذشته پانتر، اصولا چه بهتر بود که ما اصلا مدرک نمیداشتیم. باری اولین اقدام انجمن ضد پیروت این شد که حکومت را وادار به جلب و محاکمه 700 نفر پیروتی به جرم خیانت به میهن کند. شاهزاده بوسنوس مأمور شد که پیشنهاد انجمن را به هیئت وزرا تقدیم دارد. وی در هیئت مزبور حضور به هم رسانید و پس از ابلاغ سلام و پیام انجمن تشریح کرد که اکنون دولت باید بنا به مقتضیات جاری از موقعیت استفاده کند و متانت و وقار و قدرت خود را نشان دهد. بعد دست یک وزرا را با کمال صمیمیت فشرد و همین که به جنرال گرتوک وزیر جنگ رسید، آهسته در گوش وی گفت: پس فطرت، مبادا دست از پا خطا کنی، وگرنه پرونده مالوری را منتشر خواهم کرد. چند روز بعد هیئت وزرا لایحه مفیدی به مجلس شورای ملی و سنا تقدیم کرد که به موجب آن انجمن ضد پیروت در زمره یکی از مؤسسات عام المنفعه شناخته شود و تصادفاً هر دو مجلس به اتفاق آرا لایحه دولت را تصویب کردند. انجمن بلافاصله هیئتی به کشور مارسوینی فرستاد تا در قصر چیترلینگز آنجا که شاهزاده کروشو نان تلخ تبعید را می‌خورد به خدمت وی شرفیاب شوند و مراتب وفاداری و خدمتگزاری صمیمانه کلیه اعضای انجمن ضد پیروت را به معظم الله ابلاغ و او را به پشتیبانی کامل جمعیت مستحضر سازند. با این همه روز به روز بر جمعیت پیروتیون افزوده می شد و اکنون عده آنان از 10,000 متجاوز بود. در تمام خیابانهای شهر کافه ها و مهمانخانه های مخصوص با عنوان جمعیت باز کردند، ولی وطن پرستان در مقابل ایشان مهمانخانه های بزرگتر و کافه های قشنگتر و عالیتری داشتند. هر شب گیلاس های آبجو و بشقاب ها و قوطی کبریت ها و تونک ها و بطری ها و لیوان ها و میز ها و صندلی ها بود که با صدای مهیبی از یک طرف به طرف دیگر پرتاب می گردید و تاریکی شب عدم تساوی و توازن قوای طرفین را کاملا از نظر پنهان می داشت. در این بین ژاندارم‌های سیاه‌پوش می‌رسیدند و طرفین را به یک اندازه به باد کتک و مشت و لگد می‌گرفتند و با پوتین‌های میخدار خود به جان ایشان می‌افتادند. در یکی از این شب‌های پرهیاهو، هنگامی که شاهزاده بوسنوس به اتفاق چند نفر از وطن پرستان از میخانه خارج می‌شد، موسیو ترومل مردی ریشو و بی‌کلاه و کوتاه را که عینک دست دار به چشم زده بود و لباسش یک آستین بیشتر نداشت و از پیاده روی پر از خرد شیشه و خرد چینی و ظروف شکسته به زحمت عبور می کرد، به وی نشان داد و گفت: ببینید، این همان کلمبان است. شاهزاده بوسنوس در این حال که مردی زورمند و ورزیده بود، حلم و بردباری کامل داشت و از گذشت و اغماز نیز بی بهره نبود. معهازا همین که نام کلمبان را شنید، یک مرتبه خون در عروقش به جوش آمد و خود را به روی مرد کوتاه قد عینکی انداخت و چنان مشت سنگینی به دماغ آن بیچاره کوفت که او را نقش زمین ساخت. آنگاه موسیو ترومل دریافت که بر اثر یک اشتباه ناروا، موسیو بازیل وکیل مدافع و منشی قدیم انجمن ضد پیروتیون و وطن پرست فعال و با حرارت را به جای کلمبان طرفدار پیروت گرفته است. شاهزاده از آن کله پوسیده های قدیمی بود که به این زودی ها از رو نمی رفت. با این وصف به گناه خود اعتراف کرد و کلاهش را به رسم احترام در برابر مضروب بیچاره برداشت و گفت: موسیو بازیل عزیزم، اگر بدانید چرا به صورت شما مشت زدم، یقیناً مرا خواهید بخشید و متوجه خواهید شد و عرض بنده را تصدیق خواهید فرمود و از من همجید خواهید کرد و چه عرض کنم، به بنده تبریک و تهنیت خواهید گفت، زیرا من شما را با کلمبان خائن اشتباه کرده بودم. موسیو بازیل فلک زده در حالی که بینی خود را که خون از آن فواره میزد با دستمال گرفته و آرنج دریده لباس خود را بالا زده بود، با برودت و خشکی خاص خود گفت: خیر آقا، من شما را نمی بخشم و تبریک و تهنیت نمی گویم و تمجید نمی کنم و عرایزتان را تصدیق نمی کنم، زیرا حرکت شما بسیار زشت و خارج از نزاکت و اگر جسارت نباشد فوق‌العاده وقیحانه و بیشرمانه بود. امشب من بیچاره را 3 مرتبه به جای کلمبان گرفته و به اندازه کافی پذیرایی در خور شأن و مقام کلمبان از من کردند و وطن پرستان به جای او دنده و پهلوی مرا شکستند و خیال می کنم همین اندازه کافی بود و دیگر مرحمت شما مورد نداشت. هنوز بازیل سخن خود را تمام نکرده بود که یک دسته از پیروتیون رسیدند و چون ایشان نیز دچار اشتباه موسیو ترومبل شدند و تصور کردند که وطن پرستان بر سر کلمبان ریختند، دست به عصای آهنین و چوب و چماق بردند و بر سر شاهزاده بوسنوس و همراهان او ریختند و آنان را نیمه جان در کنار خیابان انداختند و بازیل وکیل را از چنگ ایشان بیرون آوردند و با وجود تعرضات شدید آن بدبخت مظفرانه او را ربودند و با فریادهای زنده باد کلمبان، زنده باد پیروت در خیابانهای شهر به گردش پرداختند. در این بین دژبانان سیاه پوش به تظاهر کنندگان رسیدند و به جان ایشان افتادند و عده کثیری را زخمی و خونالود به پاسگاه خیش جلب کردند. در آنجا نیز به تصور اینکه بازیل همان کلمبان است با پوتینهای میخدار و مشت و لگد ها میخورد بر سر و کلش کوفتند.